رحمت الله علیه که 43 سال قبل از این مرحوم شدن. ایشون میگفت این کلمات قصار را اواخر عمرش فرموده است که دیگه حوصله خطبه خوندن نداشت. میگفت کوتاه کوتاه بزنید، خودش هم کوتاه کوتاه، از بس که ناراحتش کرده بودن همین اصحاب خودش. وقت این شده کلمات قصار، یعنی کلمات کوتاه. اوائل خطبه های با اون مفصلی، اوائل خلافتش، اواخر کوتاه کوتاه، اسمشو گذاشتن کلمات قصار. یکی از کلمات قصارش این است که هرگاه نعمتی خداوند عالم به شما مرحمت کرد و به شما رسید، اون نعمت را نفرارونید به وسیله کمی شکر. هر نعمتی که خداوند به انسان عطا می کند، شکر همون نعمت را بکند، هم ادب به خرج داده در مقابل ساحت و قدس مولا، آی شکایت و آی گله و آی کار با خود درست نیست و گرفتاری داریم و مبتلا هستیم و این همه شکایت از دست آقاست، یعنی آقا به ما رست دگی نمی کن. اگر انسان هر جوری که پیش میاد شکر بکند، آقا خودش خوشش میاد. این یک فایدهشه. فایده دیگرش هم خود خداوند عالم فرمود لئن شکرتم لعزیدنکم، اگه نعمتی را شکر گذاری کردید ما زیادش میکنیم. با گله و با شکایت معناش نیست که غیر از خدا هم خبری هست که این پیش غیر خدا حالات خودش را میگه. معلوم میشه که غیر از خدا هم یک رازقی داریم و یک منعمی داریم، قهرن جلوش گرفته میشه، اثر وضعیش ها، نه اثر تکلیفی که خداوند مثلا از قهریش اینجوری کنه. نه، خدا اینجوری قرار داده که هر کس شکر نعمت خدا را به جا بیاورد، اون نعمت افزوده میشه. لئن شکرتم لازیدنکم. تمام نعم الهی، چه نعم مادیه و سوریه باشد، چه نعم معنویه و روحیه، شکر بکند افزوده میشه. این روزها چون همش صحبت 22 بهمن است، بیشتر گویندگان از این صحبت ها میکنن، یه کمکی هم عرض کنیم که در این خالی نباشد. این نعمتی که خداوند الان به ما باقی مونده ها به برکت اون شهدا عنایت فرموده، اون کسانی که سنشون 20 است یا 30 یا 40 نمیدونن چیه، ملتفت نیستن که این چی بود، اون چی بوده، این چیه. اما اونایی که 50-60-70 از قبیل بنده مثلا 70 اون وقت، اینا قبل دیدن بعدم دیدن، هم قبل دیدن هم بعد دیدن، فقط با یک شرط، و اون این است که نظرشون نظر اسلامی باشد، نه نظر مادی. تازه هر نظر مادی هم باشد که جای شکایت نیست، لیکن نظر معنوی باشد، از حیث جنبه مادی هر چه در فشار قرار بگیرن بازم میگن خوب است، میگن خوب شد. از روز اولی که بنده یادم است در سن طفولیت که 6 ساله بودیم 7 ساله بودیم، احمد چا را که آخرین سلاطین قاجاریه بود 21 سالش بود، فرستادن به خارج اروپا، گفتن تو مریضی. خیلی خوب. بعد در ایران تمام پیشبینی های این کارها را هم انگلیسی ها کرده بوده درست کردن. رضا خان هیچ سواد نداشت، نه فارسی نه عربی، هیچ، امضاش هم بلد نبود. آخر های عمرش یاد داده بودن یه ری می نوشته یه زاده لفته درست درست که رضا اصلا اینجور بلد نبود. یه همچه آدمی را مدتهای اون وقت آمو گفتن قذاب خونه، در قذاب خانه ها نشون کرده بودن، یه همچه آدمی که هیچ حالیش نیست این را بیارن رئیسش کن. یک نفر هم شهری داشتیم، هم سایمون بود در ولایت خود ما، اشتهار مرحوم شد، نزدیک 100 سالش بود مرحوم شد، مشتلی اکبر اسمش بود، قصاب. میگفت من و رضا شاه دو تایمون در قذاب خانه بود، چطور شده است که من آمدم قصاب شدم، او رفته شاه شده؟ ما عقلمون نمیرسیم. گفتم لابد خدا خواسته است. مثلا چطور شده میگم من آمدم قصاب شدم، هر دوشون یه درجه داشتن در قضا خونه، من قصاب شدم او شاه شد؟ اگر حالا الان هم که عقلمون نمیرسه، مقدارکی که آدم درک میکنه به زمینه کارهای کفاری که در حق مسلمان های دنیا انجام میدم، جوابش خیلی واضحه. جوابش نزده که تو این اندازه ها بیدین نبودی، این اندازه ها لاعبالی نبودی، این اندازه ها بیباش نبودی. او را بیباکترین اونایی که در قضا خونه بودن تشخیص دادن، وزیر جنگش کردن بدون سواد، بدون درس، بدون. بعد از وزیر جنگی هم گوده تا کردن چند نفر از اونایی که اینها همه او را شاهش کردن. یه دفعه آدم هم از شاه هم گفتن حق نداری بیا اونجا، از دنیا رفته، از اونجا منتقلش کردن به نجف اشرف، خانوادگیشون اونجا قاجاریه حجره داشتن، وقع داشتن. خب حالا این شاه شد، هزار 344 قمری، 1304 شمسی. از 1304 تا 1310 یعنی 6 سال خیلی آدم خوبی بود. روزهای عاشورا دسته در می کردن، این جلو می افتاد شاه از کاخ سلطنتی، جلو می رسی نمی سنسه دنبالش سپهبدها و سرلشکرها و سر اون ترتیب نظام که دارد، تو اون آخری هاش نظامی ها دسته در می کرد، خالص نظام. از اون کاخ می رفتن مثلا یک کاخ دیگر، عزاداری امام حسین سلام الله علیه. از اون طرف قبل از آنی که اینا شاه کنن، انگلیسی ها یک کاری کرده بودن که دوز سر تا سر مملکت برداشت، هر کسی از هر کجا میخواست مسافرت کنه، چالباداری بود، ماشوترداری و اولاغ و ماشین افاقی نبود، سر را جاهای معینی بود که دوز ها میگرفتن و قارت میکردن. افراد جیب بور، دوز، قطع و طریق، رهزن، الا ماشاءالله دزدای شبانه منزل مردم میزد. مقداری آزادی داده بودن، یعنی خود اون انگلیسی ها که دستگاه دست اونها بود که بدزدن تو فلان. بعد که پهلوی را آوردن روی کار، یک دفعه شروع شد دزدا رو میگیرن، هر چه دز بود گرفت. مردم گفتن عجب شاهیه، عجب. یعنی تا آمد اینجوری شد دزدا رو گرفتن، راه ها همه امن امان شد، جاده ها را شروع کردن، از خود نفت ایران پول شده رو تا اونا انگلیسی ها آماده کرده بودن، تونل بکش جاده مشهد، خط آهن، قطار آهن. همینطوری مردم ها که نیده بودن جرفا را، همه دعاگو بودن، ملت همه. ما بچه بودیم مدرسه که میرفتیم دبستان دولتی، تازه وارد اونجا شده بود، یعنی اون ولایت شهر ما. این شعر به ما یاد داده بودین که در سرودها بخونیم، سرود میخوندیم صبح. شها مهر تو کیش و آیین ماست، پرستیدن نام تو دین ماست، کفر ما. حالا اگه ترستیدن دین تو دین ماست باز یه چیزی ارزش داره، اما ترستیدن نام تو این که خاطر جمع کفر دیگه. ملزم بودن در دبستانها این سرودها را بچه ها تزریق بشن بخونن. از اون طرف جاده ها را درست کن، از اون طرف دزدا را بگیر. خب مردم همه خاطر جمع شدن که این بر صلاح مملکت کار میکند. امام رضوان الله تعالی علیه یه جملاتی بعض وقتا میفرمودن در همون بعد از انقلاب در این که پخش میکردن، میفرمودن کفار پیش بینی 50 سال پیش میکنن. خیلی حرف متینیه. در اون مستر همفرتیه که آیت الله آشق حسین لنکرانی که مرحوم شد، ایشون هم مقدمه نوشته، اونجا یه نفر از انگلیسی ها رو میگه من ماموریت داشتم، اونجا خودش تصریح کرده انگلیسی بوده و ماموریت داشته از طرف مستعمرین که ما ولو 20 سال دیگه کار پیش بره ولو این آدم دیگه نباشه، یکی دیگه بیاد. اونا نظریهشون اینه، مدبرن در امور دنیا، یعنی آینده اندیشی میکنن. مدبر یعنی دبر امور را، آینده مطلب را مینگره. تک خودش نیست که من باشم اینجوری بشه، یعنی هر کی باشه، هیئتیه به اصطلاح. این 6 ساله اینقدر سینه و فلان و سنه 50 به اون طرف ها انگلیسی ها تقریبا حالیش کرد که ما آوردیم سینه به سینه که خود مردم می زدن دیگه. باید 17 ماده اینا بشنوند آقایون، تا قدر اینا بدون 17 ماده عکسش ها وسط می کشیدن، من خودم دیدم دایره شکلی دورش 17 ماده نشته بودن، باید عملی بشه. اسلحه جمع کردن از قشقایی ها و ناصری ها و کردستان و لرستان و اینایی که اسلحه غالبا مسلح هم، اینها را اسلحه هاشون را جمع کن، اونها را وارد مأموره کردن ساختمون چادر نشین باشن یاقی میشن، اما از که ساختمون باشد نه، همه را میآوردن در آبادی، در میان آبادی سران اونها را بگیرن بیارن به نام اینکه خدمت اعلی حضرت برسد و جایزه بهش بده، خدمتش می آوردن اعدام بکن. سران لرستان و کردستان و قشقایی ها و ناصری ها که یاقی با حکومت های وقت میشن همه را اعدام کردن، چند تا البته، یه دستشون فرار کرد. اینا موادی بود که بعد کم کمک شروع شد به کلا نمدی ها را، هر چی کلا نمدی بود میگرفتن پاره میکردن، تیخت که میخوندن تو کلا نمدی، کلا نباشه چی باشه؟ کلا پهلوی، خیلی کلا پهلوی که هنوزم جلوش سایبون داردم از کنید که او را درست کردن، همه مردم کلا پهلوی گذاشتن شدش. قباها از زانو به پایین مامورین تو خیابون و بازدار، حالا اینجا شهر در دهات اینا پاسگاه بود و فران امنیه ها جاندارمه ها، اینا ماموریت داشتن که از زانو به پایین قباها را ببرن، باید قبا و لباس از زانو به بالا باشه، زانو به پایین یک قدی شباهت به عرب ها پیدا میکنه، اون وقت عرب ها هم که پیغمبر در میان اونا عربه، پیغمبر یادشون میفته، باید یه جوری باشه که این کارها نباشه. این کت شلوار در آوردن. بعد از یک سال کلا پهلوی انگلیسی ها بودن که خب کلا پهلوی که باز به نام ایرانه، شابگاه در آوردن، کلا شابگاه، کلا شابگاه ها رو در آوردن، عرض کنم که الزام میکردن در هر دهی کت خدا رو این فلان رو، در بخشی بسن فلان رو، در شهرستان ها فلان رو دعوت میکردن، کلاها رو هم به وسیله کشتی و هواپیما وارد ایران کرده بودن، قیمتش هم تعیین کردن که به هر کی یک کلا اینقدر پول باید بدی، میخواد راضی باش میخواد. اون وقت از دم این کلاها را به فروش میانداختن و میاد پولهاش را میگرفتن تو کلا شاپگاه، که همون سالی بود که اینا چند سال دیگرش بود که بهلول در خراسان بر علیه این کلا شاپگاه صحبت کرد و اونجا را شروع کردن به تیراندازی. این جمله را بنده از آیت الله عظمای گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه در سر منبر منزلشون یک دهه روزه میخون خودش میگو میفهمودن سه شبانه روز اونجا جنازه ها را گروه کرده بودن، سه شبانه روز جنازه زوار را دفن میکردن، دفن هم که نه گسل و سد و کافو، چای کنده بودن اینا، هر کدوم مرده بودن میانداختن. تیر زدن از مسجد گوهرشاد که متصل به حرم حضرت رضا تا به خود ذری حضرت رضا رسید، شعر درست کرده بودن، ای رضا ای رضا ای رضا جان سیدی یا غریب خراسان، یک جزوه شعر درست کردن اینها را عرض کنن که به مردم میدادن بخونن که این نسبت به علی ابن موسی رضا همچه ظلمی شده است. برای کلا شابگاه که چرا به شکل انگلیسی ها در نمیایید شما، کلا پهلوی که باز مال ایران دیگه، کلا شابگاه باید باشه، تمام اون کلا پهلوی منهای طایفه ای اینا را باز دوباره اینا میخواستن اقتصادیات مملکت رو اینجور کل نبدی را پاره کن دوباره یک راه دیگه بخر، او را دوباره پاره کن دوباره یک راه دیگه. اون اقتصادیات اونها که در ینگ دنیا هستن را بیفته، کل هاشون به مصرف فروش برسه. حالا اون ما گفتن 15 میلیون جمعیت هست، خب 15 میلیون شاید 10 میلیون هیچی 5 میلیون این کل ها را میفروشن دیگه. از این که گذشت از کلا اتحاد شکل، کلیه ملت باید یک شکل باشه، اسمش رو گذاشتن اتحاد شکل. هر چه قبا دراز بود، حاجیهای محترم، بازاری ها، غیر بازاری ها، قباهای بلند بلند داشتن، همه اینا رو پاره میکردن، یا اینا از ترشون بیرون میکردن یا فلان. به نام اتحاد شکل این تموم شد. نوبت اهل علم و روحانیت امامه بگیری. در هر کجا، نه فقط حوزه، در هر شهری مؤمن بود دنبالش میفرستادن بیا امامت بگی. در محل خودمون که خدمت اون استادی که درس میگفتن، هر روز مأمور میامد تو مسجدشون درس میگفت، صداش میکرد پشته که کاغذ آمده، نامه آمده، دستور آمده که شما امامت نبگیری. یک ساعت نگاه میداشت اون مرد شریف محترمی که کم نظیر از حیث جهات اخلاقی ما دیدیم در جای دیگه، هیچ به روخش نمیکشید، میامد به ما ها میکن شما دست نبخون، اینا حرف مفته، شما دست بخونید، نبادا ما پشیمون بشیم از درس طلبگی خوندن. آخرش رفتن اونجا، چون فرمانداری نداره، رفتن از یه جای دیگه یه فرمانداری را آوردن که اون غریبه و نمیشناسه، بیاد امامه ای را بگیرد. هر امامه ای که میگرفتن جشن دستور میدادن جشن بگیرید. یه امامه بسن کم شد، جشن برای کمی امامه بسن. اون فرموندار آمد گفت من را از فرموندار در میان هر طایفه مردمان نیک نفس هست، همه را آدم نگد بدن، گفت من از فرمونداری بیفتم این را امامه شو نمیگیرم. این من در تهران چند سال پیش این درس خوندم، این استاد منه، من بفر تقوی نداشتم رفتم دستگاه پهلوی، این تقوی در آمده این گلی گوش آزندگی میکن. مردمان جمع شدن یه مبلغی پول اهل اون محل بهش دادن که مثلا آقای ما را احترام کردی فرا. دیگه مایوس شدن با این مصالحه کردن که بی امامه تو خیابونا را بره، یه رخشن سرش بذاره عبا هم دوش نگیره. شخص محترم بود تا چه پایه درس میگو، 13 سال درس خارجی کتاب شرایع و فلان خودش میگو، در علمای بزرگ در تهران زیاد بودن. حوزه قم نبود اساس، مرحوم آیت الله حائری هنوز تأسیس حوزه نکرده، شون در تهران درس. بقیه یکی یقدر احترامشون را کمتر میکردن. تو خیابونا دوتا امامه بسار تو دکون نشسته بود، مأمور آمد امامه اونا گرفت یک کلا گذاشته اونا تو همون دکون. اونا تا آخر عمرشون دیگه نخندیدن از بس قصه میخوند. اینا خورده ریزایی که الان یک صدومش را بنده میخوام عرض کنم تا مردم آشنا بشن که چه کسی بوده از در این مملکت. اینی که امام کرارم اسم پهلوی را هر وقت می برد می گفت پهلوی خبیث، برای تعصب نبود، از روی غضب نبود، از روی حساسیت نبود، واقع مطلب. و پسرش را می فهمود اخبثه. پسرش را امام فهمود تا کلاس پنج ابتدایی، پنج ابتدایی در کرج خونده، در را چیزا پخش کردن، نوارش را پخش کردن، نجف بود این بیانگر را فرستاد. بعدن هم بردنش خارجه چند تا زبون یادش دادن، زبون یاد گرفتن جز کمال نی. خب یکی فارسی بلده، یکی ترکی بلده، یکی عربی بلده، یکی گیلکی بلده، یکی لاتینی بلده، یکی انگلیسی بلده. این زبون طبیعیه، جز علم حساب نمیشه. خب زبان آلمانی و انگلیسی و هرکی را یاد بدن از بچگی جوانیش بدن اونجا یاد میگیره، اما مربوط به سواد و علم نی. از این زبان ها یاد شدن آماده بشد برای تا سنه 14، از سنه 6 تا 14 میشه 8 سال، شروع شد به کشف حجاب، این هم یکی از موادش بود، کشف حجاب. این قدر زنها بیچاره ها از ترسشون سخت کردن، بچه سخت کرد. حالا اون مقدار ما اینجا نبودم اون موقع، اما معروف بود. در تهران یه عده شنیدم زنها شبها از پشت بام به پشت بام می رفتن حمام، اگر حمام شخصی که نبودن، حمام عمومی، از روز نمی آمدن بیرون، نباید چادرشون رو بگیرن، چادرشون رو بگیرن. دنبال زن ماموریت داشت بده و تو خونش میگفت ای بی حیا چادرت رو بگیر، یعنی چادر رو بگیرد میشد با حیا. معروف منکر و منکر معروف، این آدم بشنوه. سال خوردها بکر سالها باید بگن. سر سفره که منشینید با فرزندانتون، های نگه سیر زمینی گرون شده، کنه بی درزون شده، خشهاش گرون شده، تا یا گیر نمیاد، این آدم میخواد گیر بیا گیر نیاد. باید اونها را آدم سینه به سینه به هم دیگه بگه. یکی از اسباب بقاء مذهب تشیع مرحوم آیت الله عظمای بروجردی می‌فرمود مطالب را شیعه ها سینه به سینه به هم دیگه رسوندن. همش حدیث نیست، همش روایت نیست، آدم بگه راویش ضعیفه، سینه به سینه است. یعنی این به اون میگه، اون به اون میگه، بدون اینکه در کتاب بنویسن. بسیاری از چیزهایی که در مذهب الان معروفه سینه به سینه است. ما موظفیم سینه به سینه این مطالب را، اینایی که 20 سال یا 30 سال یا 40 سال شنه به خیالشون که همیشه اینجور بوده، بعد از نماز بگن خدا یا خدا یا تا انقلاب مهدی. مهدی در کار نبود، انقلاب در هیچی نبود که. این کشف حجاب چقدر مردم را بدبخت بیچاره کرد. اون موقعی که یک سال بنده در همونجا بودم، یه ماموری خودش به شکل شاه سون و بادیه نشین در اودوله باساش عوض کرد و یه برکه‌ای بود که زنها بین طلوعین لوله کشی حرفها که نبود، کوزه ها را می آوردن در اون برکه پر کنن که خلوته دیگر وسط نیان. این به شکل بادیه نشین در اودوله خودش رفته بود در اون برکه، زنها که همه مشغول بودن که کوزه ها را پر کنن، یک دفعه اون لباس بیرون را دو زیرش ماموریت داره، همه چادرها را گرفت جلو و چشم اونا، نفتم آورده بود، نفت در آتش زد که اینا ناچار بی چادر برن، با گریه کنان می رفتن. من این حالا یک میلیونه بشه شهرها چه خبر بوده؟ در خلال این کارها عزاداری و سید شهدا هم قدقن، سینت قدقن، دست قدقن، اجتماع قدقن، زیاده بر دو نفر اجتماع ممنوع بود. جوری کرده بودن که دو نفر هم حجره اگر طلبه بود در مدرسه زندگی میکرد، جرأت نمیکرد این بگد پهلوی چه اینجوری میکند، میترسید اون یکی برد گزارش بده به شکل آخوند در اومده، یا اونم جرأت نمیکرد این یکی به شکل آخوند در اومده، نمیشناسن هم دیگه. اینجوری محاصره کرده من، کنترل، سانسور، عبر ماشد. از 14 تا 17 سه سال بکوب بکوب چادر بگیریم، شما هیچ کدوم یاد تا نمید. تمام مملکت ایران را بدبخت کردن، رؤسا را ملزم می کردن باید با زنت سر برهنه بیایی در مجلس کذا. مجلس های چنین و چنان تشکیل می دادن، روی صندلی یک تویزه درست می کردن. اینجور مرحوم آیت الله حائری هم خون دل از همون زمان تأسیس حوزه به بعد شروع شد به انقلاب. خون دل علما خیلی مؤثره. محدودیت عده زیادی گذاشتن رفتن، نتونستن درس بخونن، در فشار بودن. با اینکه مجموع طلاب زمان مرحوم آیت الله حائری به 1000 نمیرسید، شهریهشون هم از دو تومن. با این خون دلها مرحوم شانطبی بافقی یزدی از اطرافی های مخصوص ها شیخ خیلی غیور بود، غیرت راستراسی ها. اون ایام عید نوروز این دستگاه سلطنتی پهلوی آمده بودن قم، اون بالا بالا ها منزل کرده اون لخت او هنوز کشف اجام نشده بود، میگشتن این گفته بود این ملا این کی هن که خودشنا به اجانب در این روزایش روگه نشون میدن. فورا گزارش دادن یه شیخی به خانوادگی سلطنتی توهین کرده، خودش پاشد آمد. این پستی ببین تا چند داده است. خواهی یه مأمور بفرسته، یه هم نه بفرسته، خودش که علامو میگیم به نظر ما سبوش میاد، نمیدونه چقدر چه معرکه بود. در سن حضرت معصومه ایوان طلا اونجا گفت اون شیخ بیارید، شیخ آوردن زیر چکمش گذاشت. خباست تا چند داده که شاه مملکت یه شیخی را جلو جمعیت توی چکمه بذاره؟ به خیالش این شجاعت هست، قدرت این، قدرت نمایی میکنه. بعدن گفت ببریدش حبس، بردندش در تهران. زندانبانش یهودی بود، یهودی از روزنه و هر کجا چه وسیله بوده نگاه میکرده میدیده این غیر از مناجات با دربار قاضی الحاجات هیچ حرف نمیزد، فقط میگه خدایا من گناهکارم، من چنینم، من چنانم، جای خوب گیر آوردم، با تو مناجات کنم. از این چیزا میکرد. اون یهودیه مسلمان شده بود، گفته بود خدای این حقه، این آدمی که اینجوری اذیتش میکنن آوردن اینجا، نه نفره میکند به پهلوی، نه بد میگه، هیچی، فقط با خدا کار دارد. گزارش دادن که بابا اینجا دار تبلیغ درست کردی، مسلمون میشن، از اینجا بیرون آوردن بیرون. در حضرت عبدالعظیم تحت نظر بود، یعنی نه حق داشت قم بیاد، نه حق داشت تهران بره. خب اونا تو همون خیابون یک گناهکار را میدید، مثلا بعضی ها میرفتن سلمونی به قول خودشون نظافت، میگفت تو خیابون، میگفت چا خود تا کثیف کردی آمدی بیر خیابون، مال خودش را تمیز کرده به قول خودش، میگفت چا خود تا اینقدر کثیف کردی. غیرتش اینجوری بود. بنده اون سالی که آمدم گم گفتن آشمان پهلوی رفته بود، هنوز زنده بود، بنده آمده سنه 20 بود و 20 شهری بود، تاریخ های مهم آدم فراموش نمیکن، مثل 22 بهمن دیگه، تاریخ های مهمی که همه کس میشناسه به این زودی فراموش نمیشه. 20 سنه 20 20 شهری بود پهلوی را بردن، حالا مقدمات بردنش بمونه. آشمان پهلوی آزاد شد، بنده اون سال معروف شد تو طلبه های اون زمان که آشمانتگی آمده، من ایدم آشمانتگی، من نمیشناسم آشمانتگی. این جمله را امام میفرمود، این توحید ازش در میاد. امام در درس اخلاقش میفرمود این آشمانتگی، مکرر میگفت من میمونم این میرود، یعنی من یک شیخ میمونم پهلوی میره، میگفت من میمونم این میرود. این غیر رابطه با خدا سیمش انسان متصل کند به مبادی عالیه، به کمال مطلق، راه دیگری داره؟ عقیدش همین جوری هم شد. پهلوی رفت آمد بوم، گفتن نذر کرده بود که اگر در حالی که این زنده است پهلوی برود، بیاد برد در کربلا 9 ماه بموند، هر روز برد زیارت شده. آمد گم اومدن دیدنشو، بعد هم رفت کربلا 9 ماه مون. بعد از 9 ماه برگشتون، چندین سال در حضرت عبدالعظیم بود، اونجا انس پیدا کرد، آمد گم دوباره از گم رفت حضرت عبدالعظیم، اونجا مریض شد و بعد از مدتی از دنیا رفت. جنازه‌اش آوردن مسجد بالا سر حضرت معصومه که اون موقع 5 تا درد داشت و فلان، حالا برداشتن. یکی از اونایی که مدفونینن اونجا آشمانتگی با سنگ بزرگی، اون تولیت سابق مثل با تولیه اون زمان، روی سنگ همه حالاتی آنوشته بود، فقط اونجایی که گرفتگیری داشت به امر پهلوی، پهلوی شد دیگه نزداشته بود بنزه بود تو دیگه همه رو میگیرند و تبعید شد و حفظ شده بود. بعد هم که یک از دنیا رفت حالاتی رو آنوشته بود، همه سنگ ها رو برداشت. اون وقت این به هر وسیله‌ای بود که از دنیا رفت، جنازه‌شو عبرت هست اینا. می‌خواستن برن خراسان، خراسانیا گفتن آتش می‌زنیم. جنازه پهلوی را بیارن، جما آتش می‌زنن، هر چی بشه بشه. نشد. می‌خواستن برن قم، در مدرسه فیدی اون گوشه‌ش یه خانه‌ای بود، می‌گفتن خانه شاهی، مال قاجاریه بود. الان جز مسجد اعظم شده. گفتن که بیاییم در مدرسه فیضیه، از بس با آخوندها رفیق بود، اون گوشه دفنش کنیم که اینا هر روز بیان فاتحه بکنن براش، مثلا طلب رحمت بکنن. یه عده‌ای پیشنهاد کردن، کار خوبیه، ترقی میکند و اقتصادیات هم چی میشد و چی میشد و چی میشد. اهل دنیا، اونا که اهل دنیا بود. سال اول ورود آیت الله بروجردی بود به قم، یا دوم تردید من دست طلاب اون وقت 3-4 نفر بود قیام کردن و از دستش بیادن چجوریه اینا. دولتی ها از طرف جیش آمدن خدمت آیت الله بروجردی که ایشون امر کند که اینا آرام بگیرن، اینا بیارن قم. آقا فرموده بود صلاح نیست بیارید اینجا، همین یک کلمه اونایی که واسطه بودن. گفت صلاح نیست، دیدن نمیشه. بعد حضرت عبدالعظیم اونجا همش توالت بود، یک سره اون توالت ها کندن، گاز روات شو بیرون رفتن، یک گاز روات جامعی بردن اونجا دفنش کردن، ترافی همه را دم گره. شکل قبرش هم سنابری شکل بود، یعنی مجوسی ها قبر رست کنن سرازیریه، مربع نبود. تا 40 نشده بود مردم، خب یه دسته باید تموش های دسته قبل از 40 رفتن دیدن اونجا رو ملوث کردن مردم. اینا عبرت نی؟ قدرت دیگه بالاتر از او. تا من یه ذره قدرت دستم میرد به قول حاجی محقق میگفت جفتک میزنه، یعنی بالاتر از جفتک پهلوی خواهشی. بعد قدغن کردن دیگه، کسی حق نداره. از 4 طرف جای بزرگی بود دیگه، مأمور باش داده بود تا اون روزی که در آوردن دوباره بردن به الاهرام مصر. کسی حق نداره بیاد اونجا نفاتحه بخونن. سال یه دفعه اون برای بچه های خودش روزنامه ها میمیشتن، رفتن اونجا گل بارون کردن و چکار کردن، گل بارون کار دوست نمیکنه، مردم لعنت بارون میکردن همیشه. اینا آدم بشنوه، پسرک اومد رو کار. حالا اینا رو بگیم طول میکشه، فهرست اونم با اسکات بعضی فهرست ها. قبلا ارتباط با کفار دیگه بود، این آمد ارتباط را با امریکایی ها درست کرد. امام که فرمود این اخبث از پدرش بود، از روی غضب نبود، از روی تعصب نبود. او یه قدی بالا غیرتن سرش میشد، چون سواد نداشون داشها که ولی سواد ندارن، بالا غیرتن سرش میشد. این بالا غیرتن سرش نمیشد. رفته بود اروپا و آمریکا و کجا و آلمان و زبونا رو یاد گرفته بود. موقعی که 45 سال تقریبا پیش از این است، اسرائیلی ها حمله کردن به فلسطین زمان حیات آیت الله بروجردی، درس ها تحتیل شد، آیت الله بروجردی نفرین کرد، اشراقی نفرین، آقا را عربی بود ترجمه فارسی کرد، روزنامه اطلاعات نوشت، نمیدن فران اشد عداوتن للذین آمنوا اینا همه را. یه روز ما چون منزل آقای کتابی به دست ایشون میشتیم، بعضی چیزها را میفهمید. یه آقای نامه نوشته بود برای شاه اون زمان به آسد هبت الدین شهرستان، به یه نفر شهرستان آسد هبت الدین، یکی دیگه شهرستانی بود فهمش از علما بود، به شهرستانی میفهمود این نامه را بده به بهبهانی، بهبهانی بده به شاه و از قول من بگو که من هر چه زندم نمیذارم این کار را بکنی. اینا شفاها بنده بلا واسطه شنیدم. یه پیشنهاداتی میکرد، سابقه آقا را داشتن، زمان پهلوی هم آقای بروجردی مدتی حبس بود، حبس پهلوی بود، اونا بموند دارد. بعد فرمود که از قول من بهش بگو که ما نامه که برای ممالک اسلامی می نویسیم، هر کس از خارج برای ما نامه می نویسد، در ذیل نامه همیشه می نویسیم که خداوند وحدت کلمه بین سران ممالک اسلامی ایجاد کند. چه معنا دارد تو اسرائیلی ها را به رسمیت شناختی؟ این عین اختلاف بین ممالک اسلامیه. همون موقع اونها دروغ ایران می گفتن که اسرائیلی ها را ایران کافره، ایران چیه؟ پس حالا خودشون کافر نیستن؟ دستور ارباب بود دیگه، به اون اینجوری دیگه، به اون اونجوری. هیچ مملکتی از ممالک اسلامی عبدالناصر اون وقت ها بود در مصر و فران، خیلی مذمت و فران، به رسمیت نشناخت الا شاه ایران. اسرائیلی ها را به رسمیت شناخت، دولت اسرائیل چیز اسرائیل وقت اصلا اون موقع اسمی دولت نبود. خداوندم اسم اینها دولت نگذاشت. ضربت علیهم الذلت والمسکنه و با او بغضب من الله. اینجوری خدا معرفی کرده اینا. آخرش هم نمیشه اینا. بالاخره من کوبم، مخذولم. بعد از مدت‌های جواب مستقیم نداده بودن، غیر مستقیم بودن، مدرسه مروی تهران بودن، روزنامه نوشته بود که اسرائیل‌ها را ما به رسمیت نشناختیم، در زمان دکتر مصدق بوده او به رسمیت شناخته، ما اعلان کردیم زیر پرده رسمیت شناخته بودن، ما اعلان کردیم. خیلی خوب، اونها هیچ. تا آقای بروجردی رحمت الله تعالی که از دنیا رفت شروع کرد، اولا نگذاشت چهله را برای آقای بروجردی بگیرن. بنا بود به قول بعضی از منبری هاش فلک به طربتی میگفت بناش مثل منا چادر زده شود بیرون قوم، یک شهر جمعیت میاد برای چهله آقا. گفتن قدقنه، یک نفری دو نفری هر که ماشین سوار شد برای عیب نداره، اما دست جمعی و هیئتی و شهر همه ممنوع. چهله آقا به هم خود قومی ها، البته چهله شهرها همه میخواستن بیان به هم خورد. این یک زلزله بو این زهرا شش فرسخی ولایت ما بود که تمام دهات هم از زیر و بالا شده بود. اون برای رفاهیت حال ملت یک شب آمده بود، اون چادر زده بودن اونجا در شش فرسخی اونجا، برای اینکه دلداری بده مثلا فلان. اونجا سخنرانی کرده بود، گفته بود من مدت‌های چند نفر چند صد نفر از جوانان ولایت ما رفتن اونجا، چون این شاه صحبت می‌کرد چی میگه. گفته بود من مدت‌هایی بود در فکر مستمندان و فقرا و فلان، این عبارت‌های گلزنک، این بچه‌هایی که پستونک دهنش می‌زنن اول شب تا صبح می‌مکه، هیچ توش نیست، اسمش گلزنکه، به خیالش پستونه و حالا هیچ نداره، حرف‌های گلزنک، مستمندان و بیچارگان و فقرا و مساکین و دربندان و اینا کار درست نمی‌کنه که. استالین اواخر عمرش میگه بودن روپوش تلاش، روپوش ماشینش طلا بود، داد مساوات میزد، حرف مفته، همون طلا رو بفروشی هم مملکت میشه دیگه. یه گول زنک اینا. اونجا سخنرانی کرده بود روز هفتم آقای بروجردی، حالا قدم متعقنش به الله باید در مهار سوم، گفته بود من مدت هاییست میخواستم این کار بکنم، یک نفوذ، یک شیر بی یال دومی نمیگذاشت. آقای بروجردی را اسمش را گذاشته او شیر بی یال دوم. توهین از این بالاتر؟ اگر زباق رعیت ملک خورد سیبی، برآورن غلامان او درخت از بن، شاه مملکت به مرزه تقلید دیگر شیر بی یال دوم، مردم چی میگن دیگه؟ میگن جاسوس کفار. اینا گریه داره، یه همچه آدمی شده به شاه مملکت اسمش هم گذاشته بود آریامه، یعنی تمام عالم اینا دوست داره، یعنی مهرش عمومیه، خودش اینا جعل کرده بود. یه مدتی مشورت میکردن که یه لقبی برای این درست کنن، گفتن آریامه اواخر. خودش اقرار کرده بود که روحانیین آذربایجان، آذربایجان را از کمونیستی و توده‌ای و فلان نجات دادن، اون زمان پیشوری اوائل سلطنتش ایران رو میخواستن کمونیست کنن همه را. تبلیغات تا در مسئله فیدیه بوک میتاشتن بلنگو تبلیغ تو دیه ها را میکردن. ما حجره بودم بید. با اینکه اقرار کرده بود که روحانیین آذربایجان آذربایجان را حفظ کردن، رفته بود در تبریز بعد از رهلت آیت الله بروجردی، اونجا گفته بود یک نفوذ امریکایی نمیذاشت. تعجب. نفوذ امریکایی یعنی آقای بروجردی امریکاییه، من ایرانیم. این مالی در اون کتاب بگیش را کن امام رضوان الله تعالی علیه را که دفعه دوم تبعید کرد به ترکستان مستقیم بدون مشورت و بدون گفتگو، یک سره تهران از تهران و پیما ترکیه، یک سال همونجا بود، سنه 43 بود، 44 هیچی، 45ش یک کتاب نوشت به نام انقلاب سفید، این مقدمه دارد و در باب دارد و یه خاتمه. من از اول تا تش مطالعه کردم میگم، من قوم نبودم، جای دیگه به حوزه جایی در خورم آباد بودم. اونجا یک کسی آمد گفت که انقلاب سفید شاه را نمیخوای، گفتم من از این پولا نداریم که کتابش، گفت من میخرم میرم بتنید، یکی 3 تومن میفروخت، 3 تومن خودش داد و آوردم به مهدی، یک ما بردیم مطالعه کردیم. در مقدمش نوشته است اون زمانی که امام خیلی شورش برپا میکرد و مردم را چیز میکرد و خواهش تبعیدش کرد، نوشته است یک نفری خدا نشناس ها اسم او را گذاشتن آیت الله، او مخالفت میکرد. معناش نیست که تمام ملت ایران من الطلاب و الفضلاء و المدرسین و العلماء از دم خدا نشناسن، من یک نفر خدا را میشناسم، اینا اسم این را گذاشتن آیت الله، او مخالفت نه اسمش را نبرده بوده، معلوم بود دیگه. اینا آدم بدونه نگد که چیزی گرون شده چی ارزون شده، این حرف ها نی، بعضی گرونی ارزونی در کار نی، بعض جای دیگره. اعلامیه که مراجع قوم از دم می دادن در روزنامه کیهان بنده خودم خوندم، از قول او اونا دروغ از دهن شاه جرأت نمیتونم دروغ نسبت بدم، گفته بود که ما آزادی دادیم به مملکت، باد آزادی خورده به کرم تو نجاست ها دارن میلولن. به من که نمیگفت، طلبه ها علما را میگفت، مراجع تقلید را تشبیه کرده بود به کرم نجاست، باد آزادی مملکت خورده به اون کرم نجاست دارن میلولن. این مسلمانه، بعد هم با لباس احرام عکس را بکشن رو اینجوری کرده بود در عمره به جا میاره. وقت شدت مردم های جات هم شد، این سنه 56 را گفته بود های جات هم شد. حرف هایی رو انسان نقل بکند یقین پیدا میکند که اینا اسلام نداشته است. در همون انقلاب سفیدش نوشته است پدرم چندین سال زحمت کشید زنها را از زیر چادر سیاه بیرون آورد. مسلمونه، چند آیه حجاب در قرآن هست، پدرم زحمت کشید زنها را از زیر چادر سیاه بیرون آورد. اسلام، کسی بوی اسلام شنیده باشد این افعال میزنه. تا آدم منکرات اطلاع پیدا نکند، تبرا و تولا معناش اینه، تولا در صورتی است که انسان بداند چقدر کار ازش داد تا ازش بیزاری بجوید. آه سر نکشه بگه آه یادت میاد روغن کیلوچهار باسی بود، این نمیدوند دنیا چه خبر بوده، کار به روغن نی. تولی دوستی با دوستان خدا در زمینه ایست که اون دشمنان را آدم بشناسد. از امام که این جملات مکرر در قوم و غیر قوم نوشته می شود که از اوجب واجبات حفظ نظام است، نمیخواد بگم من چون درست کردم واجبه، هیچ وقت از این حرفا نمیزد که چون انتصاب به من داره. یک کلمه در تمام عمرش نگو که من این کار کردم. از اوجب واجبات حفظ نظام، برای اینکه خدای نکرده اگر کفار که الان پیش بینی دارن میکنن نفوذ پیدا کنن ولو به وسائط چندگانه، مقداری وزیر را عوض کنن، مقداری وکیل را عوض کنن، نخست وزیر را عوض کنن، یه جور دیگه مطابق میلشون کم کمک 20 سال دیگر از بین ببرن، تمام خون شهدا از بین میره، هدر میره. من اواخر مشروطیت یادم است که اواخرش یادم نیست، 73-74 سال از اول مشروطیت تا آخرش، لیکن اواخرش که هر وقت روز مشروطیت میشد اعلان میکردن رسانه های گروهی همه که بابا این مشروطه خون داده باید حفظش کرد، این انقلاب خون نداده، غیر از این جنگ تحمیلی که اونم تتمه اون بود، اما 57,000 نفر از سنه 42 تا سنه 22 بهمن پسفردا اینا کشتن، کشت قیچی میکردن جوانها را، دانشجوها را، اساتید دانشگاه را، طلاب را، مدرسین را، علما را، در دهات، در شهرستان ها، در حوزه، در غیر حوزه، در دانشگاه، نه همه حسابش نوشته شده در دفتر ها. 57,000 خورده ای گفت کشته شد، نه جنگی بود، نه نزایی بود، نه اصلا می کشتن در محبس ها. قضایاش بمونه کسی چه ها ما شنیدیم در همون ما قبل انقلاب و ما قبل از 32 تا 56 که شروع کردن. اون وقت این داستان ما قبلیه، حالا بقیهش الان سال به سال رادیوها هم کم میکنن، مطالب را کم میکنن، یعنی اون جوری که باید بگوین این نسل آتیه اطلاع پیدا کند اون جوری کمش میکنن. علما چه کار کردن، بازاری ها چه کار کردن، ارتشی ها چه کار کردن، اینا را غالبا نمیگه، یه مقدارکی چند جمله میگه. باید مبسوطا اینا را گفت، ملت هم باید متوجه باشد که مسئله اقتصادیات مطرح نبود. هیچگاه امام نفهمون شما کاربارتون خوب نیست، اگر به دست اسلام بیفته کاربارتون خوب میشه. و ما بگیم خب الان اسلام پس چه کاربار خوب، این همون قوم حضرت موسی که اوزین همون قبل و من بعد، و اونجوری نی. مسئله چیز دیگه بود، تا تاریخ اسلام را عوض کرد. این آخرین موفقیتش بود، حالا بعد ها چه خیالهای داشت نمیتونه. تاریخ اسلام عوض کردن معناش نست که پیغمبری که از اون روز مکه معظمه هجرت کرده به مدینه طیبه تاریخ گذاشتن به سیر ماه و به سیر خورشید، ماه شده 1415، خورشید شده 1373، هر دوش هم هجریه، هجری قمری، یک شمسی. اون هجرت پیغمبر، اون نزول قرآن، نزول جبرئیل آسمون، اینا هیچ کدوم رسمیت نداره، کورش رسمیت داره. ای کورش بخواب، ما اینجا هستیم. کورش 4000 سال پیش از اسلام بوده. بعد اون جندار بشکابا هم جمع شدن اون موقع نوشتن کورش پیغمبر بوده، همون میدون مطهری اسمش میدون کورش بود، میدون شهید مطهری. اون وقت کبابی کورش، آشپزی کورش، قنادی کورش، دوا فروشی کورش، های مردمش کورش کورش پر شده بود تو شهرها کورش، چون شاه یه حرفی بزنه اثر دارد دیگه، حق و باطلش اثر دارد. کورش بخواب ما اینجاست، در شیراز گفته بود در 25 سال سلطنتش که در شیراز، اون سال آیه فلسفی سلمه الله تعالی را دعوت کرده بودن اونجا، یک دهم بعد نصف کاره ویل که آمد، گفته بود آدم دیو نمیشه اونجا، در همون جامعه من گفته بود بعد سازمانی ها گذاشتنش ماشین حالا خوب نکشتندش آوردنش اصفهان، تحویل سازمانی های اصفهان، اینجا تحویل تهران. سالون بزرگی درست کرده بودن از اینجا تا کجا، صندلی ها رو مرتب چیده بودند، بزرگان و رؤسای لشکر و غیر لشکر و هر کس با زنش بیاد اونجا بنشینه جو. بعدن هم چراغا رو خاموش کردن. عربده کشی ار رو ار رو. شاه مملکت میخواد ملت نگه داره. واقعا عقیده بنده این است کسی اگه فرق نذارن از روی حرف زدن و سخنرانی نمیخوام بکنم، عقیده بنده این است که اگر کسی تمیز ندهد، فرق نذارد ما بین این نظام و نظام زمان پهلوی، فرق نذاشته است ما بین یزید و امام حسین بی کم زیاد، فرق نذاشته. چرا؟ بزنید زمان زن یزید، خب کار بارشون که دنیاشون بازارشون همه خوراکشون اشیاشون اجناسشون همه چیش درست بود دیگه. امام حسین کار بون کارها که نداشت، که کار به اساس مطلب داشت که مل عبق را داده بودن دین را. آخرش هم اظهار کرد لعبت هاشمو بالملک فلا خبر اونجا اولا الاخر. اون وقت این شهدای ما ملت یک سره اون روزی که بنا شد فردا دولت موقت تعیین کردن که فردا بازارها باز بشه اعلان کرد، گفتن تهران بعد از 4 ماه تعطیلی فردا باز میشه، اصفهان بعد از 4 ماه تعطیلی فردا باز میشه، تبریز بعد از 4 ماه تعطیلی یا 3 ماه تعطیلی باز میشه، قم بعد از 5 ماه تعطیلی بازار فردا باز میشه. بازارها هم لب به تب گوش کرد، باز نمیکرد، حوصله نداشت. چجور خداوند عالم اینا رو درست کرده بود نمیدونیم. اون روحیه رو نباید از دست داد، چون برای اسلام بود، برای حقوق نبود، برای شهریه نبود، برای مقام نبود، برای دنیا نبود. با اینکه دنیاشون بهتر از ما کار نداریم، برای این نبود، برای چیز دیگه بود. حالا سال یه دفعه اگه گفتن که باید عموما انسان را این را پیمایی برای داخله نیست، که مثلا در قم را پیمایی کنن قومی ها بگن باریکالله، در تهران هم را پیمایی کنن تهرانی ها بگن باریکالله، مجموع مملکت که را پیمایی میکنن کفار دیگه عقب نشینی میکنن، طمع نمی کنن، دروغی نمیتونن تبلیغ بکنن، همه کس تکذیبش میکنن. دشمن اگر تبلیغ بکند اون یکی تکذیبش میکنه، اما اگر کوتاه بیان داخله ما کار نداریم، داخله که خودشون میتونن اسلام از مسلمانی و همه مسلمانن. کلام در مبارزه با کفار خارجی هاست، اونها میارن عکس برداری میکنن، مطابقه میکنن امسال را با پارسال، پارسال را با پیارسال. یه خود کسی داشته باشه میگه ملت خسته شده است دیگه، معلوم میشه که اسلام نمیخوام. چندین دفعه این دروغا رو گفتم، بفت دیگه اون دروغا رو نمیزن بیرون، نمیزن پیش بره. ملت باید که آماده باشه. این چراغ بنیه که میشه الان این اواخر شلوغ شده، اختصار میشد به همون جایی که سمت اداری دارد، آموزش پرورش و دفتر تبلیغات و بانگه ها و این ها کنون چند تا چراغ بود. ملت باید سر تا پا چراغ بونه کنه برای 22 کار ملی این اداره این نیست که اداره ای هم در زمان تاقود 4 اوان اون اداره ای ها همه چراغ بونه میگه ملت دست نمیشه. 5 اوان تولد دیگه، 4 اوان 9 اوان این ردیف کرد بود، 7-8 روز تولد شاه بود و پسرش بود و دخترش بود و عروسش بود و دامادش بود، 8-9 نفر همیتوه دنبال هم. باید این ملت قدردانی کنه، برای اینکه ملت هم نه بما انه ملتون بما انه اسلامون. بابا این مسلمانی که الان ما آزادانه برای امام حسین در رأس جمعیت کسی قرار گرفته است که خودش امامه دارد، خودش روزه میخونه، خودش اولاد پیغمبره، خودش به قوم کمک میکنه، به شهریه های طلاب کمک میکنه، نمیگه آخون بگیریه. آخه شما یه حساب ها داشته باشی؟ اون وقت این وظیفه است. این همون یه مسئله است. امشب اولش مسئله در نکرد برای یه مسئله. این یک مسئله آدم بدونه که اون روزی که بنا شده از تظاهر بر علیه کفار باشد، شخص در کار نیست که فلان شخص وزیر بشه، فلان شخص وکیل بشه. اون شعارها از بین رفت. اون زمانهای سابق که وکیل بلگیش رو میشود یک سال اینجا درست کرد، فلان کس وکیل نمیشد، سوار دست سفیر شد، از این حرفا میزدن. الان که حرفا نیست، الان برای وکیل کار ندارن، وکیل بی سر صدا، مردم حالی شده. الان در ما اسلام و کفره، یعنی ما اجازه نمیدیم که کفار دوباره دخالت کنن در سرنوشت زندگانی ما، از دستگاه روحانیت، دستگاه دانشگاه، ارتش، بازار، در تمام شؤون زندگانی ما دخالت کرده بودن. معنای راهپیمایی در مقابل اونها اینه، ولی ما خودمون که میدونیم اسلام حق دیگه. در یه مثالی عرض کنم خاطر، بعضی چیزها تظاهرش عبادته، نه تو دلی، اظهارش فهمیدنش عبادته. اون وقتی که بنده حجره بودم، طرف دارالشفا، من سید دارالشفا، اونجا خیابون حضرتی بهش میگفت، اونجا چند تا مسافرخونه بود، دو سه نفر از علمای نجف اشرف آمده بودن در مسافرخونه جا گرفته بودن. مرحوم آیت الله حجت ما آقای بورجدین رو تشنه نبرد، ایشون آمده بود دیدن اون دو نفر عالمی که از نجف آمده، دیر آمده بود، اونا رفته بود یا نبودن. مرحوم آیت الله حجت به اون صاحبخونه هرکی یک کسی باش که بگو فلانی آمد دیدن شما، شما نبود. یه خادمی داشت بعد از مدت ها از دنیا رفت، خب مرد مقدسی بود. اون خادم با آقا هرش خب شما برای خدا آمده بودید، چلا اونا بدونن یا ندونن. فرمود آرام بگیر، از برای خدا بودن شد که او بفهمه، اگه او بفهمد برای خدا میشه، اگه نفهمد برای خدا نمیشه. مثل آدم فاتحه میره در روایت داره که خود نشون بدید به صاحب مصیبت، پشت ستون بنشین، الهم بخونه، الهم تکون همشه میتونه بخونه دیگه. باید نشون بده که من آمدم به تو تسلیت بگم. کفا که انیرا که صاحب المصیبه، روایت از موسی بن جعفر است. صاحب مصیبت باید ببیند، فاتحه هم نکنی عیب نداره، ببینه که تو آمدی می تسلیت داره بکنه. عبادیتش به این است که ببیند، اگه پشتک بنشین یا بی خبر پاشی را بیفتی تسلیت نگفتی بود. خیلی از عبادات شرع مقدس اسلام به تظاهره. نماز جماعت مخفیانه دیگه نمیشه خوند که هیچکی نبینه. معنای نماز جماعت اینکه همه تون جمع بشید با همین نماز بخونیم دیگه، بگیم ریا میشه. چی ریا میشه؟ شرع اینجوری قرار داده، غیر این ریا میشه. بقیه عبادات اجتماعی که نشون دادن به هم دیگر مطلوبیت، مسئله راهپیمایی اینجوریه، باید هم نشون بده خودشو به ملائکه الله، حالا به اون عکاسایی که عکس برمی دارن بدونن این جمعیت اینجوریه. اگه اینجوری شد، خداوند تبارک و تعالی همین صورت نگاه کند، انتنصر الله ینصرکم، امیدواریم انشاءالله که هممون خودمون را موظف برای ابقاء این خون شهدا و ابقاء این نظام، حالا گرونی و ارزونی و فلان در هر مملکتی هست، اون تشکیلات دیگریه، اما دین گیر میاد، دین گیر نمی آمد، همه چی گیر می آمد. از زنگ دنیا موز می آوردن یکی 5 ریال، الان میگم 25 تومن مثلا. اما دین را یه مثالی عرض کنم، آقای فلسفی سلم الله تعالی زمانی که اون تولیت ثابت دعوتش میکرد در شب میرفت منبر در سن حضرت معصومه، او سر منبر اون موقع میگفت، زمان آقای اطلاع برو جدی چرا شب شد، میگفت که بعضی از اداری ها مسلمون هم ماه مبارک رمضان روزه میگیرن، معتقد هم میخوان روزه، هر روز چای میآوردن، شربت آب میخورد، اون اول ماه رمضان چای میارن نمیخوره، روش نمیاد بگه من مسلمانم روزه گرفتم، میگه کبد من عید دارد، ما یاد براش دارد داره، روش نمیاد. اگه بگه من روزه هم، بنا بوده ادارات رو تصفیه کنن، هر کس که بوی دین میاد ازش اخراجش کنن، بیه بهانه باز نشست رو دین چی دیر آمدی زود رفتی برا، باز نشست کنن که مسلمان تو اداره نباشه. ما خودم هم شهری داشتیم در تهران میگفتیم برای هم شهری اون مسئله میگفت. یکی بود که لباس ارتشی داشت، میگفت من با لباس مبدل میام در این مجلس از شما مسئله یاد بگیرم. اگه با اون لباس ارتشی بیان گزارش میدن، میگن کسی که پای منبر میره به درد مملکت نمیخوره. اینا همه ما خودمون دیدیم، روایت نمیگی راویش ضعیفه، خودمون دیدیم و شنیدیم. حالا میخواد قبول کنه یا قبوله؟ تمام این زحمات برای حفظ دماء شهدا است و این دماء شهدا هم برای خاطر سید شهدا بوده. مکرر از این جوانهای قم من اون موقع که شعار میدادن پیش از مرگ بر فلان ساعت 12 میرسن جلوی کلانتری ها، همه که خوابیده بودن رو به روی کلانتری با مثلا گفتن مرگ بر شاه. همین جوان خیلی هاشون شنیدن میگفتن ما این همه های میگیم حسین برای اسلام شهید شد، الان با گوش هم میگفت جوان نمیگفت، درس هم نخونده، کتاب هم ندیده، روایت هم ندیده، میگو الان موقعش هست، پس حسین شهید شد معناش همینه دیگه. درست میگه دیگه. اگر بنا بود در زمان سید شهدا مردم اینجوری بودن، این داستان دلخراش تا روز ظهور حضرت حجت از قلب اهل بیت بیرون نرفته و نمی رود پیش نمی آمد. مردم اون زمان مسلمان ها شیعه ها مثل این ایرانی ها اگه بیدار و هوشیار بودن این پیش آمد نمی کرد. اما تبلیغات نگذاشت، تبلیغات سو بر علیه اهل بیت عصمت و طهارت و تبلیغات دروغ بر علیه بنی امیه، هر دو طرف این حادثه را پیش آورد. از ناحیه مقدسه یک جمله عرض کنم. از ناحیه مقدسه این جمله صادر شده است که خطاب